خدا یه هایتی برمی‌نشستید چهار ولی الان یه تیم راحت‌تر شد.
قرعه ولی خب این یه آفت هم هست ما رضاهی همه بگیم قرعه راحتی یه وقت کار دستمون نده.
دقیقاً من میگم الان فقط وظیفه‌مون حمایت از تیم ملی ان شاءالله که بتونن موفق باشن در رقابت‌هایی که آقای قاسمی فر واقعاً رنگ و بوی فرا فوتبالی پیدا کرده. اون اتفاقات ویزا دادن ها، اون حاشیه برای کاروان
حیثیتی تر شده برای ما،
خیلی حیثیتی شده و میگم این موفقیت انشالله که رقم بخوره دوچندان ارزش پیدا میکنه، چون همه تلاش کردن که ایران در واقع اذیت بشه در این رقابت ها، ولی انشالله به یاری خدا و با غیرت بچه ها میریم و تاریخ سازی میکنیم در جام جهانی 2026
ایشالله. خانم مریم از شیراز هم یهو وسط بحث فوتبال داخلی گفتن آقا راموس میاد یونایتد یا نه واقعیت داره؟
راموس میاد، حالا خیلی اتفاقا خوب یه ذره فاصله بگیریم از فوتبال داخل و راجع فوتبال اروپا هم صحبت کنیم. راموس مد نظر چند تا تیم هست از جمله سویا، آس میلان و یونایتد که حالا بعید میدونم، ولی سویا و آس میلانش به شدت جدیه بحثش.
بسیار خب، یه فاصله بگیریم بیایم ببینیم میریم سراغ فوتبال خارجی یا مهمان بعدیمون میاد. خب میگم آرزا این داستان راموس و یونایتد یه بهانه‌ای باشه برای اینکه یکم راجع به فوتبال اروپا هم صحبت بکنیم. بگو ببینم مهمترین اخباری که در سپهر فوتبال اروپا الان میدرخشه چیه؟
من قبل اینکه حالا برم سراغ اخبار فوتبالی یه خبر بگم که شاید حالا بشتم تو 4-4-2 چرا داریم برای کشتی حرف میزنیم.
آه دمشون گرم دارم. بهترین تیم شد؟
تیم استقلال به عنوان باشگاه دیگه بگیم بهتر، باشگاه استقلال از چند رشته تیمداری میکنه و لحظات پیش فینال لیگ برتر کشتی آزادمون هم به اتمام رسید و بانک شهر مالک باشگاه پرسپولیس در دربی کشتی، یعنی مالک پرسپولیس و مالک استقلال، حالا با تیم استقلال رو شکست داد. و نکته جالب اینه که آقای تاجرنیان همین لحظات پیش توییت زدن و به قضاوت‌های لیگ برتر کشتی هم گیر دادن، علاوه بر اینکه بر قضاوت‌های لیگ برتر فوتبال هم گیر میدن و به همه گیری دادن بعد از نایب قهرمان شدنشون. فکر می‌کنم که یه متن یکسان دارن برای اعتراض به داوری‌ها، همونو کپی می‌کنن رشته رو عوض می‌کنن، فقط مثلا فوتبال من کشتی. و این حجم از اعتراض به داوری در رشته‌های مختلف حالا به لطف به یمن تیمداری باشگاه استقلال در رده‌های مختلف رقم خورده و به زودی احتمالاً شاهد اعتراض آقای تاجرنیا به داوری‌های چوگان و به والیبال و بسکتبال هم بعد باشه.
آره میگم گفتی کشتی، فوتبال تیمای فوتبال یه دفاع آخر یا یه دونه دروازه مثل یزدانی میخوان دیگه، یعنی کوه وایسته و ببره هم نظر هیچ کسی رد بشه. دمش گرم که امروزم
واقعا آره خیلی خوب کشتی گیره. و نکته اینه که هوادار استقلال من دیدم تو فضا مجازی نوشته بود اگه کشتی گیره آماده برای 120 کیلو میخواستن داکز نازون، فکر کنم شرایطش خیلی خوبه استفاده چند جانبه کنن. اما حالا اینا میگم همه اینا بهونه ای شد که راجع به لیگ برتر کشتی هم حرف بزنیم و چقدر خوبه که تیم‌های بزرگ ما در رشته‌های دیگه‌ای به جز فوتبال هم تیمداری می‌کنن.
آره.
اگه بریم حالا سری به فوتبال اروپا بزنیم، رقابت‌های فوتبال اروپا شاید هفته گذشته تحت تأثیر مصاحبه آقای محمد صلاح قرار گرفت. محمد صلاحی که اومد گفت آقا این آقای اسلوت اصلا ما رو بازی نمیده و این چه وضعه، من می‌خوام برم و خیلی ناراحت شده بود و لیورپول هم واقعا شرایط بحرانی رو داشت سپری می‌کرد که متاسفانه آقای باستونی با یه بی‌احتیاطی تو بازی لیگ قهرمانانشون پنالتی داد و لیورپول برد. اینتر رو خیلی ناراحت هم از این موضوع واقعا. و اون سمت هم اگه بخوایم راجع به تیمای بزرگ بگیم که امسال در بحرانن، چندین تیم واقعا تو بحران هستن، از جمله رئال مادرید که با ژابی آلونسو کارو نتونستن جمع کنن به اون جوری.
خوب بود اوایل، خوب نبود،
خیلی خوب بود، ولی نکته اینه که وقتی شما یه تیم پر ستاره داری
جمع خب کردنش هم سخت،
جمع کردنش یه بحثه، یه بحثش اینه که شما نمیتونی خیلی تاکتیک و تئوری به اینا بگی آقا اینو یارگیری کن اینا. خب ژابی آلونسو یه تیم متوسط و متوسط و قابل پیشرفت در فوتبال آلمان کار کرده بود، اومده حالا میخواد همون تاکتیکا رو با وینیسیوس و امباپه و رودریگو اینا اجرا کنه. خب اینا نمیپذیرن اینقدر تاکتیک سخت و همیشه میگن آنجلوتی به این معروفه تو تیمای بزرگ که راحت ترین تاکتیک رو میذاره و ستاره ها رو بیشتر آزاد میذاره تا اونا براش امتیاز جمع آوری کنن.
یه قول نبود از رئیس باشگاه که گفته بود آقا یه خورده ناز وینسون جونیور رو بکشن، یه همچین چیزی گفته بود؟ آره
اصلا این اتفاق هست و کار کردن با ستاره ها خیلی کار سختیه و اینکه حالا باید شناخت داشته باشی واقعا مدیریت رختکن و مدیریت بحث فنی با تیم پر ستاره خیلی سخت تر از یه تیم معمولی یکسانه. و الان ژابی با این مشکل روبرو شده، امباپه هم بدترین موقع مصدوم شد و 2-1 به سیتی باختن تا ژابی در یک قدمی اخراج قرار بگیره. صحبت بازگشت زیدان به نیمکت رئال مادرید دوباره مطرح هست، حالا باید ببینیم که چقدر جدی میشه.
خیلی خب دیگه از کشورهای دیگه بگیم، از اسپانیا گفتیم، از مثلا بریم سراغ آلمان که لج آدمو در میاره بایر مونیخ، هر کاری میکنیم همیشه بالای جدول،
الانم که هنوز هیچی نشده، اختلاف دو رقمی انداخته.
چرا به نظرت اینجوریه؟ اصلا بقیه تیم‌ها انگیزه پیدا میکنن توی اون لیگ بازی بکنن به نظره.
ببینید یه موضوع اگه بخوام موشکافی کنیم صرفاً محدود به آلمان هم نیست. بس کاملا اقتصادی هست. در فوتبال هلند هم اتفاق افتاده. رتبه بندی و توزیع منابع مالی معمولا به سمت تیم قهرمان سوق پیدا میکنه و وقتی تیمی بیشتر پول داشته باشه بیشتر هم ستاره میخواد.
منابع بهتری داره.
آره دیگه درآمد بهتری داره. وقتی بیشتر شما ستاره بتونی بخری ترکیب قوی تر میشه و خیلی سخت میشه همچین تیمی رو زمین بزنی و قهرمان نزدیکی بشه. ولی خب این نه فقط درد فوتبال آلمان، درد فوتبال شاید حتی هلند هم باشه که الان بعد از اون سالها اگه برید از جدول نگاه کنید آیاکس آمستردام که یه تنه پیشتاز بود الان پنجم جدوله و پی اس وی آینتهوون چند سال به واسطه نتایج بهتر منابع مالی بهتری جذب کرده. این محدودیت‌های مالی که گذاشتن و حالا لالیگا هم کم کم داره وارد این بازی میشه و صدای تیم‌ها رو در آورده که آقا ما می‌خوایم پول خرج کنیم، ما تیم‌های بزرگ هستیم، ستاره جذب کنیم و ترکیبمون رو قوی کنیم. این محدودیت‌های مالی باعث شده تا اون رقابت لیگ همیشه به سود یک تیم تغییر پیدا کنه و فکر می‌کنم بیشترش ریشه اقتصادی داره. اما اگه بخوایم از فوتبال اروپا هم گذر کنیم، راجع فوتبال خارجی صحبت کنیم، هفته پایان در واقع در هفته گذشته هفته پایانی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال آمریکا ملقب به MLS هم برگزار شد که تیم اینتر میامی در بازی آخر جوردی آلبا و سرخی بوسکس و خود حالا نسل طلایی بارسا جمع کرده اونجا، مسی هم هست، تونستن 3-1 پیروز بشن در این فینال مقابل تیم آقای توماس مولر و مولر دیگه نتونست بارسا یارو شکست بده. اینجا تنها جایی که شکست خورده در تیم ونکوور بود آقای مولر و لیگ برتر آمریکا به خاطر بعد مسافت زیادی که داره به صورت همین بسکتبالشون کنفرانس شرق و غرب برگزار میکنن. قهرمان کنفرانس غرب و شرق هم یه فینال برگزار میکنن و قهرمان لیگ مشخص میشه که تیم مسی تونست بازی رو برنده بشه. حالا که فصل فوتبال آمریکا تمام شد یه 6 ماه اینا به خاطر شرایط آب و هوایی خب مسابقه نمیتونن برگزار کنن. بحث این بود که مسی قرضی به بارسلونا منتقل بشه تو این 6 ماه که آقای لاپورتا که انتخابات ریاست باشگاه بارسلونا هم نزدیک اتفاقا گفته بود که ما دیگه به گذشته نگاه نمی‌کنیم و دنبال آینده ایم. یه جورایی گفته بود که من مسی رو نمی‌خوام. ولی رقیب انتخاباتیشون گفته بود من اگه رای بیارم مسی رو براتون برمیگردونم.
شده یه کارت انتخاباتی بس.
آره دیگه اونجا خب خوبیش اینه که با مدیریت باشگاه مستقیم توسط هوادارها انتخاب میشن. اینجا نیست که این مدیر بهشون تحمیل بشه و هی برن تو استادیوم بگن آقا حیا کن رها کن و مدیر بگه آقا اینا همش چیزه کار دلالاست که نمیخوام من باشم.
برنامه نیمه گذشت داره یه جور خاص صحبت می‌کنه. خب یکی از تیمایی که امسال تو لیگ برتر ما خیلی متفاوت شد قبول داره که پرسپولیس بود بعد از رفتن وحید هاشمیان. یه فاصله کوتاه بگیریم یا نگیریم صحبت بکنیم. یکی از پیشکسوتان دوست داشتنی پرسپولیس آقای اسلانیان پشت خط تلفنی برنامه هستن. آقا سلام بر شما، شبتون بخیر.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. عرض شود که آقا اول سوال اول حال و روز پرسپولیس رو از بعد از اسمار چطور میبینید؟ بازیکنها که خب همون بازیکنها هستن، وحید هاشمیان هم کمچه دوست داشتنی بود، اما به نظر میرسه رد پا و به قول معروف اثر انگشت اسمار روی تیم خیلی متفاوت بوده. نظر شما چیه؟
خب عرض به خدمت شما، ببینید فوتبال بیشترش حالا یه مقدارش قسمت فنی رو کنار بذاریم، روحی روانی خیلی تأثیر گذاره، مخصوصا رو بازیکنهای ایرانی. حالا فلسفه فکری های هاشمیان فاضلش نتونست به قول معروف کامل بشینه توی زمین و تفکراتش جواب نداد و متأسفانه 10 امتیاز رو در تهران ما از دست دادیم، کمان که اگر جفت و جور میشد اون اتفاقات میتونستیم الان از سر جدول بکنیم و از دیگر رقبا جلوتر باشیم. ولی خب همونطور که فکر میکردیم تراکتور همه بازیاش میبره، داریم میبینیم که اونام که خیلی هزینه کردن تو همه نقاط امتیاز دارن از دست میدن. پس هیچ به قول من رو از پیش برنده نمیتونیم از نیم فصل قبل از نیم فصل اعلام کنیم که بین این 3-4 تا تیم مدعی سر جدول کدوم تیم میتونه به قول معروف اول بشه. ولی برای پرسپولیسی که حالا از اون 6-7 بازی در اومد خیلی به موقع، ما به استقلال و خوزستان خوردیم که تو شرایط بسیار بد و بدون هماهنگی و بیانگیزه اومدن، 3 امتیاز ازشون گرفتیم، مرور تاکتیک کردیم، 6 تا امید به گل درست کردیم، 3 تام گل زدیم، بعد رفتیم برای بازی بعدی 3 امتیاز گرفتیم. ولی بازی استقلال رو من از قبل از بازی مصاحبه کرده بودم این بازی گل نداره، با توجه به دیدگاه دو مربی برای اینکه صندلیشون رو حفظ کنن قطعاً با تراکم دفاعی وارد زمین می شدن همونطور که پیشبینی کرده بودم. و شما دید بازی این همه هزینه دلاری توی این دوتا تیم، یک ارسال از جناحین ما توی 90 دقیقه ندیدیم. خیلی بده برای یه دربی که به نظر من یکی از ضعیف‌ترین دربی های 10 سال اخیر بود. یه ضربه سر توی چارچوب نداشت. و حالا به هر حال سرژ اوریه که حالا بازی قبلی من نگاه کردم حتی یک دونه هم از نیمه رد نکرد. ما میلیون دلار پول دادیم، توقع باید بالاتر از این حرفو باشه، باید خوب خرید بکنیم. به هر حال از حالا از اون طرفم براجه جوون اونم هنوز تیم جا نیفتاده، میلاد محمدی هم که هنوز نمیدونم حالا فلسفه فکری مربی اینه که اصلا ارسال از سمت چپ ما نداریم رو دروازه. و حالا به هر حال به شیوه دیگه روی آوردم برای رسیدن به گل از راه‌های نفوذ و ایستگاهی به قول معروف استفاده میکنن. حالا من در خدمت شما هستم اگه سوال دیگه‌ای باشه.
خواهش می‌کنم. امیر حسین خان اصلانیان، راجع به پرسپولیس فکر میکنید که به نظرتون نیاز به تقویت داره؟ حالا محمد رضا یه مطلبی رو گفتن، من میخوام بدونم نظر شما چه است. آیا به نظر شما پرسپولیس نیاز داره به خصوص حالا از فرصت نیم فصل استفاده بکنه و بازیکن رو به جمعش اضافه کنه؟
100% ما 4 تا بازیکن یا 3 تا بازیکن اگر که امکان داشته باشه نیاز داریم، ولی باید اینم در نظر بگیریم بازار باید بازیکن آزاد آماده جوان وجود داشته باشه که ما بخوایم یکی راست کلاسیک چپ کلاسیک که بتونه ارسال بکنن، یه دونه ما فوروارد بلند قد از روز ازل اول بازی ها که اعلام کردن آقا ما شهریار مغانلو رو تمام کردیم نتونستن بگیرنش، ما یکی توی اون پوزیشن با قد 190 نیاز داریم که بتونیم وقتی زمین خرابه بازی گره میخوره بتونیم با ایستگاهی یا کورنر یا بازی بلند بتونیم توی باکس با تراکم بازیکن کنار اون بازیکن بلندقدر تاثیرگذاری رو توپ داشته باشه، بتونیم از توپای سوم استفاده بکنیم یا حتی با ضربه سر توی چارچوب موقعیت سازی بکنیم. ولی خب میگم بسته به اینه که از همین امروز شروع کرده باشن و بگردن بازیکنی توی اون پوزیشن جوون باشه، خیلی مهمه. ببینید سرجورگه خیلی عقبه خوبی داره، ولی وقتی اومد توی زمین، وقتی چند مدت از فوتبال به دور بود، شما دیدید که یک بیکارو به کشتی داد و خب عملکردش راضی کننده نیست، به لحاظ فیزیکی هم هنوز آماده نیستش. و این میگم حالا یه پلی میکر خوبم در کنار سروش رفی که بتونه یک در مقابل یک رو رد بکنه، ما نیاز داریم. ببینید الان فوتبال ما وقتی کلش روی به قول معروف صفحه میذاریم نگاه میکنیم، خیلی کم بازیکنی داریم که مثل اورونوف بتونه یک در مقابل یک رو رد بکنه. بیشتر بازیکن‌ها تگزر رفع مسئولیتی پاس میدن، برای همین به نظرم که پرسپولیس اگر میخواد با استقلال و صفهان و تراکتور رقابت بکنه 3 تا بازیکن باید بخره.
بسیار عالی. یه نکته‌ای به ذهنم رسید، می‌خواستم حتی یه سوال دیگه پرسیدم، اما چقدر جای خالی مثلا محصولات خود باشگاه؟ الان شما گفتید باید بازار و اون مارکتون بازیکن رو داشته باشه، حالا فرقی نداره استقلال پرسپولیس، حالا اینجا ویژه داریم صحبت می‌کنیم، خودشون چقدر این روند بازیکن سازی رو بهش باید توجه بکنن که تو اینجور مواقع که شما میگید اصلا داشته باشن این بازیکن‌ها رو در رده‌های پایین‌تر که بتونن ازش استفاده بکنن؟
خب من سوال شما رو اینجور جواب میدم که ببینید متأسفانه سال‌هاست ما در تولید بازیکن دچار مشکل هستیم و هیچ استعدادی به اون صورت مثل حالا دهه 70 اوایل دهه 80 خیلی استعداد 18 تا 20 سال به لیگ اضافه نمیشه و معرفی نمیشه، کما که تیمای پایمون هم دیدی که از مسابقات جام جهانی و جام ملت‌ها حذف شدن و این نشون میده که خب ما وقتی اسم هیچ ستاره جوونی به گوش نمیرسه ما رو وادار میکنه که از بیرون خرید بکنیم و به جای اینکه در داخل کشور رو بتونیم بازیکن بسازیم از آکادمی ها بیان بالا، ولی متأسفانه از آکادمی ها به اون صورت یه دوره تو فولاد تونستن بازیکن سازی بکنن، ولی تو استقلال و پرسپولیس من از دهه 70 که تو این تیم بودم خیلی کم بازیکن به بزرگا تزریق شده، خیلی کم، شاید زیر انگشته یک دست. و میگم اینم یکی از دلایلش اینه که فوتبال آموزشگاهی متأسفانه تو کشور ما دیگه صورت نمیگیره که از دست بازیکنای مثل مهدوی کیا و اینا به فوتبال معرفی بشه. در صورت میگم باعثی یه کارگروه خوبی باشه که اگر قرار دلاری هزینه بکنیم بازیکن خوبی بخریم، نشه مثل حالا اون فوروارد پارسالمون که خریده بودن الان اسمش حضور ذهن ندارم،
دورسون.
دورسون
نه دورسون خوب بود، لوکاس جوار من 13 تا بازیش آنالیز کردن یه دونه ضربه سر نزد تو چارچوب. خب ببینیم، اونم بلندقد بود ولی میگم خیلی کارایی نداشت. خیلی باید یه گروه کارشناسی خوب برن که بتونن دو سه تا بازیکن، سه تا بازیکن هم حداقل اگه بتونن بگیرن میتونن در ادامه رقابت‌ها. من این امید رو بتونم بدم به هوادار و به تمام فوتبال دوستان که پرسپولیس هم میتونه امسال مدعی اصلی قهرمانی
باشه. اتفاقا سوال آخر هم این بود برای پرسپولیس، میان مدعیان برای همین فصل شانس قهرمانی چقدر میبینید؟
در صورتی که بازیکن بخره، در اگر نخره شما بازی قبلی که نگاه میکنی امید به گل درست کردن پرسپولیس پایینه. یعنی مثلا سه تا موقعیت نهایتش ممکنه که یه دونه گل ازش در بیاد. در صورتی که پرسپولیسی که قدیم، حالا یا زمانایی که پرسپولیس خیلی خوب آماده است، باید کاملا برتری عددی تو زمین حریف به خصوص یک سوم خط دفاعی حریف با تراکم بازیکن اونجا خیمه بزنه. و میدونید که وقتی این اتفاق میفته از تو دل همین بازی کارهای ترکیبی شوت به وجود میاد، بعد باز برگشت توپ سوم گیره مثلا سروش رفیعی تو دو تا بازی توپ سوم تونست گل بزنه. زمانی که وحید هاشمیان بازی در کنار زمین قرار داشت، سروش رفیعی تو زمین خود اون بود. در حالی که پلی میکر تیمی که میخواد گل بزنه قطعا باید بیاد پشت باکس، مثل زمانی که کریم باقری مثلا بازی میکرد، و این باعث میشه که تیمه بتونه تولید موقعیت بکنه و حالا فوروارداش بتونن گل بزنن. ولی در سر کار برای همه تیما سخته، ولی اگر که پرسپولیس بتونه حداقل یه مهاجم و یه دونه بازی ساز جوون، خیلی تاکیدم بر اینه که جوون باشن، بتونن چون اوریج سنی پرسپولیس میدونی که بالاتر سنی پیرترین تیم هستی، برای همین باید بازیکنان جوون اضافه بشن که بتونن حداقل جور بازیکنایی که دیگه بعد از 60 دقیقه عضلشون قدرت انفجار نداره رو بکشن.
خیلی متشکرم امیرحسین اصلانیان، پیشکسوت عزیز و دوست داشتنی باشگاه پرسپولیس. متشکرم که با ما صحبت کردید. باهاتون خداحافظی میکنم.
درود بر شما، خدا نگهدار.
خداحافظ.
فوتبال خارج از چارچوب. با سلام، در حالی هفته 14ام لیگ برتر رو آغاز میکنیم که بعضی تیم‌ها هنوز در هفته 12ام‌ن. تاکسی هم بگیرن نمیرسن حالا اینا رو فقط وانت آبی با یه راننده از جان گذشته میتونه برسونه. یعنی قهرمان نیم فصل داره مشخص میشه در حالی که مشخص نمیشه. هی ما صبر میکنیم تعداد بازی های سپاهان استقلال تراکتور با پرسپولیس یکیشه، هی میبینیم هیچ خبری نیست. هر هفته که میگذره اونا هنوز تو گذشته گیر کردن. سازمان لیگ داره فصل 4ام سریال دارک رو میسازه با هنرمندی 4 مدعی قهرمانی. ولی انصافا بیاین واسه دق دادن طرفدارای پرسپولیس اگه راه دیگه ای هست اونو انتخاب کنید. این بنده خدا چند هفته است نایب قهرمانن، یهو هفته آخر چشم باز میکنن میبینن تو جایگاه 4ام 5ام نیم فصل رو تمام کردن. تجلی شاهکار برنامه ریزی فقط لیگ برتر ایران. این طرفدارای باشگاه لیورپول چی میگن این وسط نگران رفتن موندن صلاحن؟ حالا شانس ما زده یه نفرم در آستانه بازی با تیم ملی افت کرده، یکم دچار حاشیه شده، اینا شما نگران تیمتونید این وسط؟ من خودم یه هفته از 4 تا شم روشن کردم، نیت کردم یه دوره افسردگی کوتاه بی ضرر بگیره، کلا بدون تیم بمونه، قشنگ کار واسه تیم ملی در بیاد. فوتبال بی‌رحمه. شما چجوری میتونید امیدوار باشید مذاکراتش به نتیجه خوب برسه با لیورپول برگرده به اوج؟ کوئنتین فولیوت تنیسور فرانسوی رو به خاطر تبانی و دستکاری مسابقات تنیس 20 سال محروم کردن. بعد طرفدارای فوتبال این وسط گیر دادن به جادوگرا، میخوان کسب و کار جادوگری فوتبال رو کساد کنن. مهمترین لیگ تنیس یعنی ATP الان دست مافیای ایتالیاست دوستان. بازیکن شماره 1 دنیا وقتی شماره 1 دنیا بود الان دومه. دو تا تست دوپینگش مثبت بود، ازش اسطوره هم ساختن. بعد تا پلیرای تنیس میلیون دلاری پول میگیرن آپست اتفاق بیفته، مثلا به نفر 120ام دنیا میبازن، هیچ کس هم به جرم دستکاری نتایج نمیگیرتشون. شما فکر کردید تنیس خیلی پاک و قانونمنده؟ فقط زورتون به جادوگرای فوتبال رسیده، اونا اصلا قدرتی ندارن، یه گوشه نشستن تو دود دست گذاشتن رو گویای شیشه ایشون باورشون شده میتونن نتیجه تغییر بدن. Out of context football. عنوان تعویض خارج از چارچوب هفته‌های اخیر هم تقدیم میکنیم به آقای ساپینتو که کلن تعویض نمی کنه. بعد در حالی که تیمش مساویه نیاز به گل داره تو وقت اضافه تعویض میکنه. به نظرتون ساپینتو با استراتژی تعویض تو وقت اضافه آشنایی داره؟ یا فکر میکنه مثلا تو دقیقه 94 یه تعویض طلایی انجام میده، طرف میاد یه گلی هم میزنه، بعد از ساپینتو به عنوان مغز متفکر تیم قدردانی میشه؟
خب ساعت شد 19:51 و راجع به فوتبال صحبت کردیم. یه مطلبی ما رضا بپرسم ازت، شنونده هامون رو هم اطلاعاتشون رو بیشتر ببری بالا. داستان مجتبی جباری رفتنش به مثل رفسنجان، اصلا اینو چجوری میبینید تو؟ حالا
من انتخاب بسیار خوبی رو میبینم، آقای جباری رو از مربیای با آینده فوتبالمون میبینم و اینکه واقعا ریسک کردن هدایت مصر رو قبول کردن، به این دلیل که تیم شرایط خوبی از نظر فنی نداره و دو تا پنجره نقل و انتقالاتی مصر هم بسته است و واقعا ایثار کردن. ریسک بزرگی بود به نظر من. این
نگه میتونه نگه داره مصر به نظر مثل رفسنجان؟
من به نظرم میتونه نگه داره مصر، آقای جباری.
آره، بعد از اونور جالبه، جلال چلاخپور یکی از در واقع تورسیان ها و کارشناسای دوست داشتنی فوتبالمون هم آمدن به عنوان دستیارش. این کنار مشتاق بودن جلال چلاخپور رو چطور ارزیابی میکنی؟
برای همین میگم مشتاق مربی بسیار خوبی میشه. ببینید انتخاب نفر دوم خیلی مهمه در فوتبال. اگر یحیی گل‌محمدی موفق بوده، برید نگاه کنید ببینید از بدو شروع مربیگریش دستیاراش کی بودن. از زباهن و پرسپولیسش بگم، مشتاق حسینی بوده که الان خودش یکی از مربیای سابسبک لیگه. از شهر خودروش بگم، خود آقای ساکت الهامی مقتب بوده، آقای مطهری بودند به عنوان دستیارشون، دستیار معتمدشون. همینجور برای فرهاد مجیدی، آقای صالح مصطفی، آقای گابریل
پین. نه دستیار جلال چلاخپور بودن.
نه دستیارای فرهاد مجیدی رو گفتم. گفتم نفر دوم خیلی مهمه که کیو انتخاب کنید که هم مطمئن باشه هم تئوریسین باشه. آقای جباری وقتی شدن سرمربی استقلال، خب همه براشون سوال بود که مشتاق جباری در اولین تجربه سرمربیگریش چیکار می‌خواد بکنه. یه انتخاب بسیار منطقی انجام دادن. اضافه شدن آقای چراغپور که واقعا علم نوین فوتبال رو بلده، یعنی آدمیه که همیشه وقتی باش صحبت میکنی آپدیت بودن رو واقعا متوجه میشید و این گنجینه ارزشمندیه، واقعا بعد ازشون استفاده کنن. و به نظر من مشتاق جباری نشون داد که علاوه بر اینکه خودش یک فوتبالیست فرهیخته است که الان به شغل کتاب فروشی در واقع مشغول هستش در کنار در واقع شغلشون در فوتبال، یک مربی فرهیخته هم هست که نفر دوم مطمئنی مثل آقای چراغپور رو برای خودش انتخاب میکنه و به نظرم میتونه خیلی موفق باشه.
بعد اون وقت به نظرت داستان مثل کرمان و اون آکادمی که آقای جلال چراغپور اونجا خیلی سرصدا هم کرد، اگه حضور ذهن داشته باشی، خیلی ها رو در واقع گذاشتن کنار رو، نمیدونم خیلی از بازیکن‌های خوب رو اومدن ازشون تست گرفتن از جوان‌ها و اینا، به نظرت اونجا چی میشه؟ اولا که به نظرت میشه همزمان اونجا رو داشت و اینجا رو هم داشت؟
واقعیت که کار مدیریت آکادمی بیشتر کار برنامه ریزی و حالا نظارت فنیه، ولی خب نمیشه دوتا هندونه رو با یه دست
سخته.
خیلی سخته، کار سختیه و
حیف نیست اونجا اونجوری انقدر خوب داشت کار پیش میرفت.
خب طبیعتاً آقای چراغپور کار کردن در سطح اول فوتبال رو ترجیح میده حالا به عنوان مدیریت، اما در هر صورت به نظر من ما از ظرفیت‌های ورزشمون و ظرفیت‌های خود فوتبالمون خیلی میتونیم بهتر استفاده کنیم. من چند وقت پیش واقعاً قبطه می‌خوردم که امسال آقای چراغپور تا قبل از حضور آقای مشتاق جباری با عنوان مربی استقلال تو خونه بودن و من دنبال میکنم آقای چراغپور رو به عنوان یک تئوریسین فوتبال. برای خودشون توی خونه‌شون یه تخته گذاشته بود و تاکتیکای فوتبال داشت تدریس میکرد در فضای مجازی و منتشر.
جالب.
خیلی جالب بود و من لذت
میبردم. دغدغه‌ش اینه، بس نشون بده که
دغدغه ذهنیشون فوتباله و همچنین آدمای ما بذاریم کنار خونه و استفاده نکنیم ازشون. واقعا به نظرم ظلمه و از ظرفیت فوتبالیمون درست استفاده نکردیم. ولی خب با مشتاق جباری واقعا براشون آرزو موفقیت میکنم و انتخاب بسیار شایسته‌ای داشت.
و حالا که داریم راجع به لیگ صحبت میکنیم، تقریبا به نیم فصل رسیدیم، وضعیت انتهای جدول لیگمون رو چطور میبینی؟ میشه مثلا از الان بگیم که باید فکر خداحافظی باشن یا زوده؟
ببینید شرایط فوتبالی یه بحثه، شرایط مدیریتی یه بحثه. الان خب مدیریتی اگه بخوای حساب کنی مثل رفسنجان شرط خوبی رو نداشت همین چند هفته پیش، یا استقلال خوزستان تا همین چند روز پیش درگیر مشکلات مالی بود و امروز آقای بهنام ابوالقاسم پور مقاله توی یه جایی بودیم ما هم دیدیم صحبت کردیم، دیشب ایشون شدن مدیر عامل باشگاه و شرایط استقلال خوزستان به حدی بغرنجه که ندارن پول چایی ندارن برای بازیکناشون.
خیلی عجیبه ها، یعنی هیچ کس هم نیست تو اون استان که واقعا بیاد حالا کمک بکنه.
هر سال هم این اتفاق میفته و هر سال هم استقلال خوزستان مشکل مالی داره و کلی طرفدار داره، اما هیچ کس این تیم رو یه بار نمیره. آقا این تیم قهرمان لیگ برتر ایران شده استقلال خوزستان ها یه سال، حالا در واقع اینقدر دیگه بی مهری بهش نکنید، گناه دارن بچهای اونجا. امسال هم با یه تیم جوان اومد نتایج خیلی خوبی داشت میگرفت، با یه بودجه اقتصادی و پابلی گذاشت، همون هم دیگه رها کردن، یعنی استعداداشونو قدر ندونستن و این اتفاقی که افتاده. و میشه گفت اگه بخواد شاید به همین منوال ادامه پیدا کنه، استقلال خوزستان مثل رفسنجان کاندید جدی سقوط هست.
یه فاصله کوتاه بگیم تو این چند دقیقه آخر بیایم برنامه بازی‌های این هفته رو مرور بکنیم کوتاه، بعد باهاتون خداحافظی کنیم.
چهار چهار دو داغ داغ رادیو جوان،
یه نکته بگم دوست خوش شنونده، باور بکنید ما توی برنامه‌های ورزشی اصلا جانبدارانه قرار نیستش که صحبت بکنیم، یعنی اگر میشد شما صفحه پیامک‌های من 3881 بگیرید، خیلی از دوستان اومدن گفتن که نمیدونم شما دارید از پرسپولیس طرفداری میکنید و نمیدونم استقلال میاد جوابتون رو میده و برعکسش، یعنی ما هم رضا خیلی جالبه که دوست خوب شنونده همون بین خودشون هم در واقع یه دی دارن ما رو مثلا متهم میکنن به جانبداری از استقلال یه دی به پرسپولیس، اصلا اینجوری نیست. و وقتی بچه‌ها به خصوص راجع به فوتبال دارن صحبت میکنن نظراتی رو میدن که حالا در واقع نظراتی است که میشه گفت کارشناسانه است مربوط به اتفاقات فوتباله. اما اگه ما مرز بخوایم سری برنامه بازی‌های هفته پیش رو هفته 14 مرور بکنیم، تراکتور پیکان و پرسپولیس آلومینیوم یک شنبه بازی دارن و تراکتور به نظرت میزنه پیکانو؟
واقعا نمیشه پیش بینی کردن، شرط تراکتور یه جوریه که ما خودمون مسابقات پیش بینی نتایج رو داریم تو فضای مجازی، با هم خیلی هم کلکل داریم چند تا خبرنگار که نتایج بازی‌ها رو پیش بینی می‌کنیم که حالا مثلا با هم رقابتی داشته باشیم. نتایج تراکتور این هفته هیچکس نتونست درست پیش بینی کنه، اصلا قابل پیش بینی نیست تراکتور و براشون حالا به عنوان یک تیم پرشور آرزو موفقیت می‌کنیم. واقعا میگم حضور تیمایی مثل تراکتور، سپاهان، فولاد، استقلال خوزستان، نساجی که امروز جاش واقعا تو لیگ برتر ما خالیه، صنعت نفت به لیگ ما جذابیت میدن. من همیشه میگم با احترام به تیمای دیگه، کاش مثلا به جای اینکه تهران چندین تا تیم داشته باشه که مثلا فقط استقلال پرسپولیس طرفدار دارن و هی درگیر این باشیم که کجا بازی کنن، کدوم ورزشگاه باشه، بازی بدون تماشاگر باشه، این تیم‌ها کاش همش تو لیگ یک بمونن، تیمای پرطرفدارتر ما بتونن هی تو لیگ برتر و جذابیت بدن به لیگ برتر ما.
اونورم که فکر می‌کنم بازی فولاد سپاهان قشنگ و جذاب خواهد بود روز دوشنبه و بازی ملوان و فجر هم میتونه جذاب باشه، استقلال هم که باید خیبر رو ببره اگه بخواد تو کورس بمونه دیگه.
طبیعتا استقلال الان یه مقدار بهش در واقع هوادارا ناامید شدن، این چند بازی اخیر درخشش یاسر آسانی به سابقه بازی قبل نبوده، یه ذره هم نگران کننده بوده، اما خب استقلال ساپینتو نشون داده که همیشه فوتبال تهاجمی بازی میکنه و بازیاش جذاب، حداقل نظر بصری میبینی بازی و حسرت سر نمیره اگر دربی رو فاکتور بگیریم که واقعا شوکه شدیم که چرا ساپینتو داره اینجوری فوتبال بازی میکنه.
مثل رفسنجان مشتاق جباری هم باید ببینیم با گلگهر چیکار میکنه.
دربی استان الکرمانوی لیگ برتر دیگه.
خیلی متشکرم ازت محمدرضا عزیز، ممنونم از شما رفقا و دوستان خوب شنونده، جمعه شب خوبی براتون آرزو میکنم و یک هفته پر از نشاط ان شاء الله از فردا صبح. خدا نگهدار.